شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. به گفته محمد جواد ظریف تمام تلاش ها برای به تعویق انداختن حکم اعدام احمد رضا جلیلی انجام خواهد شد. یونان میگوید اقدامی برای تخلیه محموله نفتکش آدریان دریای یک نخواهد کرد. و به گفته وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی تمام تلاشش را صرف دیپلماسی اخاذی کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در استکهلم پایتخت سوئد وعده داد که برای به تأخیر انداختن حکم اعدام احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی زندانی در ایران تمام تلاش را انجام خواهد شد. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی بیش از 3 سال است در زندان به سر می‌برد و به اتهام محاربه از طریق جاسوسی با حکم اعدام روبروست. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت او گفت تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از منظر انسان دوستانه ببینیم آیا می توان حکم اعدام احمد رضا جلالی را به تعویق انداخت یا خیر. وزیر خارجه ایران در این حال گفت آقای جلالی به جرم‌های متعددی متهم و در دادگاه محکوم شده است. حکم اعدام احمد رضا جلالی که در دیوان عالی ایران هم تایید شده با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبروست. معاون وزیر خارجه یونان میگوید این کشور اقدامی برای تسهیل ارسال محموله نفتکش آدریان دریای یک به سوریه نخواهد کرد. به گفته معاون وزیر خارجه یونان، ابر نفتکش آدریان دریا برای تخلیه بار در بندرهای یونان بسیار بزرگ است و یونان نمیتواند محموله نفتکش را تخلیه کند. این مقام یونانی در این حال تایید کرد که آتن از سوی واشنگتن در این زمینه تحت فشار است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده است هر کشوری که به نفتکش آدریان دریای یک اجازه لنگر انداختن دهد با خطر تحریم روبرو خواهد شد. نفتکش آدریان دریای یک که پیش از این گریس یک نام داشت پس از 6 هفته توقیف در جبل و طارق همکنون در دریای مدیتران است. پیشتر مقصد احتمالی نفتکش بندری در یونان اعلام شده بود. و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش به کارزار وحشت و نارامی در عراق، لبنان، یمن و سوریه ادامه می‌دهند. آقای پومپئو شامگاه سه شنبه در نشست شورای امنیت با موفق خواندن تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران گفت آیت الله خامنه ای به دیپلماسی اخاذی متوسل شده است.
از وقتی ایالات متحده اعلام کرد به دنبال به صفر رساندن فروش نفت ایران از آوریل گذشته است، آیت الله تمام تلاش خود را صرف دیپلماسی اخاذی کرده است.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به فرارسیدن زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی سازمان ملل علیه ایران در مهر ماه سال آینده خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از ایجاد به گفته وی قائله جدید از سوی ایران شد. آقای پومپئو در توییتر خود همچنین نوشته است که ایران بزرگترین تهدید علیه صلح و ثبات در منطقه است. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت با انتقاد از آنچه دخالت‌های آمریکا در منطقه خوانده گفته است کشورهای ساحلی مسئولیت امنیت خلیج فارس را بر عهده دارند. مشروع اخبار ایران و جهان را شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی. محمد جواد ظریف از روز دوشنبه عازم سفر به کشورهای اسکاندیناوی شده و به فنلاند، سوئد و نروژ سر زده. آقای ظریف در این سفرها در مورد برجام، تعهدات طرفهای درگیر، سازوکار تجارت با ایران و تنش‌ها در خلیج فارس گفتگو کرده. همزمان با سفر آقای ظریف به سوئد، پایتخت این کشور شاهد اعتراضات گروه‌های مخالف با جمهوری اسلامی ایران هم بود. در رابطه با سفر آقای ظریف به سوئد، ساعتی پیش با ییت گوتلان نماینده سوئد در پارلمان اروپا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا به نظرش تلاش‌های این سه کشور در کاهش تنش‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر.
We have seen in the recent years that the situation has not improved in Iran and
در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که وضعیت ایران بهبودی پیدا نکرده و از خارج از ایران قابل مشاهده است که تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های فرهنگی و افرادی که حضورشان برای دموکراسی مهمه دستگیر شدند و حتی گاهی مورد شکنجه قرار گرفتند. در نتیجه وضعیت بهتر نشده. ما به عنوان یک انجیو معتقدیم که باید تمرکزمون رو متوجه این مسائل بکنیم و من به عنوان یکی از اعضای پارلمان اروپا بر این باورم که هرگاه موقعیتش پیش بیاد باید این مسائل توسط اتحادیه اروپا یا کشور سوئد مطرح بشه.
خانم گوتلان، میدونید که دیروز همزمان با سفر محمد جواد ظریف به سوئد در استکهلم اعتراضاتی صورت گرفت. شما هم اشاره کردید که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی پیدا نکرده. آیا فکر میکنید اجازه دادن به نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای سفر و ابراز عقایدشون راه حل بهتریه برای حل مسئله نقض حقوق بشر یا قطع هر گونه دیالوگ ارجحیت داره؟
I believe this is a very important question. There is no easy answer.
به نظرم این سوال بسیار مهمیه که جوابش هم ساده نیست. نباید خودمون رو فریب بدیم و فکر کنیم که یک راه حل مشخص برای این مسئله وجود داره و اون هم موفقیت آمیز خواهد بود. اما به نظر من بستن راه گفتگو و منزوی کردن ایران راه حل موفقی نیست. این راه حل حقوق بشر در ایران و برقراری دموکراسی رو بهبود نمیده. این کار تنها افراطیون در داخل رو تقویت میکنه. دیالوگ و گفتگو ضروریه. اما از اون سو هم آسان نیست. چرا که هر بار که بحث گفتگو پیش میاد، مسئله امنیت منطقه و خاورمیانه و جهان مطرح میشه و تمرکزی بر حقوق بشر وجود نداره. این نخستین بار نیست و این اتفاق به شکل مداوم میفته. اما به نظر من بدون دموکراسی امنیت وجود نخواهد داشت.
به عنوان یک از اعضای پارلمان اروپایی فکر میکنید که ایران در برهم خوردن امنیت منطقه نقش ایفا کرده؟
As it is now, of course, this is very negative role.
وضعیت فعلی نشون میده که بله این نقش رو داره. ایران نقشی بسیار منفی داره. اما از اون سو هم فکر میکنم که در داخل ایران نیروهای مخالف قدرتمندی وجود دارند که بسیار تحصیل کردند، خود رو به شدت به دموکراسی متعهد میدونند و واقعا میخوان تغییر ایجاد کرده و کشوری با ثبات‌تر ایجاد کنند. انسان‌های شجاعی در داخل ایران که واقعا برای تحقق تغییر امیدوارند. ما باید برای این افراد و آزادیشون بایستیم و اطمینان حاصل کنیم که کشور آزادتر و دموکرات‌تری خواهند ساخت.
خانم گوتلان، به تنش‌های ایران و غرب اشاره کردید و اینکه این تنش‌ها باید کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه به گروه‌های مخالف قدرتمند هم اشاره می‌کنید. آیا این گفته‌ها به اون معناست که شما فکر می‌کنید برای کاهش تنش باید از گروه‌های مخالف حمایت کرد؟
There is no quick fix, so it's about the people itself and their
هیچ راه حل سریع و فوری وجود نداره. در نتیجه فقط مردم و آیندهشون مطرحه. من نمیتونم از خارج راه حل پیدا کنم. خود مردم باید اون رو بسازن. اما متوجه هم که در سالهای اخیر اعتراضات بزرگی رخ داده و افراد بسیاری خواهان اقتصاد بهتر و آزادی بیشتر هستند. در نتیجه من فکر نمی کنم تنها یک راه حل برای بهبود موقعیت در یک یا دو ماه وجود داشته باشه. قدم به قدم ایران میتونه به سمت راه بهتری بره و این برای ایران هم منفعت اقتصادی خواهد داشت. به نظرم اتحادیه اروپا باید در مورد خواسته های ما قوی و مسلط باشه و در مورد آزادی در ایران کوتاه نیاد.
خانم گوتلان، در حین گفتگوی ما خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر خارجه ایران در استکهلم در جواب خبرنگاری گفته است که ایران تمام تلاشش رو میکنه تا حکم اعدام احمدرضا جلالی به تأخیر بیفته. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر با اتهام جاسوسی و حکم اعدام در ایران مواجه است. غالبا در این سفرها مقام‌های ایرانی از این مسائل صحبت نمی‌کنند و اونها رو مسائل داخلی ایران می‌دونند. نظر به صحبت‌هامون در مورد نقض حقوق بشر در ایران درباره اظهار نظر آقای ظریف چه فکری میکنید؟
I will not think anything until I see him free.
من تا زمانی که آقای جلالی رو آزاد نبینم هیچ فکری نمی کنم، چرا که ما در رابطه با این پرونده حکم اعدام و وضعیت سلامت آقای جلالی در سوئد و پارلمان اروپا بسیار فعال هستیم. خانواده جلالی تحت فشارهای بسیاری هستند و خود او در وضعیت نامناسب جسمانی است. این وضعیت پذیرفتنی نیست. ما خواهان آزادی او هستیم و سلامتی برای ما بسیار مهم است. خوب است که ایران راجبه این پرونده حرف میزند، اما من تا زمانی که آزاد نشود اظهار نظری در این رابطه نمی کنم.
Until we get proof that they are acting to improve the situation here.
گفتگو با ییت گوتلاند رو شنیدید، نمایندگی سوئد در پارلمان اروپایی همزمان با سفر محمد جواد ظریف به سوئد و سه کشور حوزه اسکاندیناوی.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از
عراق برای ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
دولت آمریکا قصد دارد در صورت توافق کنگره این کشور ده‌ها جنگنده مدرن و تجهیزات نظامی به تایوان بفروشد. این اقدام آمریکا با مخالفت شدید چین روبروست. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند. با این همه واشنگتن معتقد است که به حمایت از تایوان در گسترش صنایع دفاعی ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم جمشید زند.
وزارت امور خارجه آمریکا فروش جنگنده‌های F-16 به تایوان به ارزش 8 میلیارد دلار را تصویب کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که دونالد ترامپ با فروش این جنگنده‌ها به تایوان موافقت کرده است. آژانس دفاع ملی آمریکا وابسته به وزارت دفاع هم روز سه‌شنبه در نامه‌ای رسمی فروش میلیاردها دلار جنگ‌افزار به تایوان را به کنگره آمریکا اطلاع داد. مایک پومپئو فروش F-16 به تایوان را ادامه سیاست‌های آمریکا و انجام تعهداتش در قبال متحدان خود خوانده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، بیشتر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های سنا و مجلس نمایندگان با فروش تجهیزات نظامی به تایوان موافقند و اگر در 30 روز آینده اعتراضی از سوی کنگره اعلام نشود، این قرارداد نهایی خواهد شد. در صورت نهایی شدن این معامله، قرار است 66 فروند مدل جدید جنگنده F-16 ساخت شرکت لاکید مارتین، 75 موتور جت ساخت جنرال الکتریک و دیگر تجهیزات نظامی به تایوان فروخته شود. رئیس جمهور تایوان از این تصمیم آمریکا استقبال کرده و گفته است کشورش با اتکا به دفاع ملی قوی میتواند در شرایط بهتری با چالش‌های امنیتی مقابله کند و برای صلح و ثبات در منطقه بکوشد. اما دولت چین که تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند، خواستار لغو فوری این معامله شده و درباره عواقب آن هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین شرکت‌های آمریکایی را که به تایوان اسلحه و مهمات می‌فروشند تهدید به تحریم کرده و گفته است این گونه معامله‌ها دخالت در امور داخلی چین و نقض حق حاکمیت آن کشور است. 2 ماه پیش هم پکن در واکنش به تصمیم واشنگتن برای فروش تانک و موشک‌های ضد هوایی به تایوان اعلام کرد که آماده جنگ علیه کسانی است که سعی دارند تایوان را از چین جدا کنند. آمریکا گرچه روابط رسمی با تایوان که به صورت خودمختار اداره می شود ندارد، اما تأمین کننده اصلی صنایع دفاعی آن کشور است. هفته گذشته دولت تایوان برای تقویت دفاع ملی خود و مقابله با تهدیدهای چین یکی از بزرگترین بودجه‌های نظامی خود در یک دهه گذشته را اعلام کرد. کشورهای منطقه هنوز به فروش میلیاردها دلار اسلحه به تایوان واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید درباره تصمیم آمریکا مبنی بر فروش ده‌ها جنگنده مدرن و تجهیزات نظامی به تایوان، تصمیمی که با مخالفت چین روبرو شده. اگر مایل هستید درباره اخبار و مطالبی که در بخش‌های مختلف رادیویی میشنوید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اونجا علاوه بر خبرها میتونید مقالات تحلیلی هم درباره وقایع مختلف مختلف روز مطالعه کنید. ممنونم که منو در این بخش کوتاه همراهی کردید. تا سرخط خبرها.